بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا در یکی از آیات نورانی سوره نحل می‌فرماید: برای همه شما انسان‌ها در چهار پایانی که در اختیارتونه درس مهم و مفید و بیدار کننده ای هست. چه درسی؟ درس خداشناسی. کسی که خدا رو به حقیقت بشناسه و قلب او بعد این شناختن به وجود مقدس او پیوند بخوره، با کمک عقل و فطرت و تعلیمات انبیا و ائمه و قرآن تسلیم خدا میشه. چون درک میکنه و میفهمه که خیر فقط به دست اوست و با پیوند با او میتوان خیر شد، یه خیر کامل جامع. و رنگ صفات او رو به خود گرفت. وقتی او رو به رحمانیت، به رحیمیت، به مهرورزی، به رزاقیت، به غفور بودن بشناسه، از همین صفات نور میگیره و خودش رو برای خودش و برای دیگران، برای هر انسانی خیر قرار میده، به خودش خیر میرسونه و به همه انسانهایی که با اونها مربوط میشه خیر میرسونه. یه آیه در سوره مبارکه بقره است، من پایان آیه رو براتون میخونم، از آیات فوق العاده قرآنه. احسنوا ان الله يحب المحسنين، نیکی کنید، خوبی کنید، خیر برسانید. به کی؟ قیدی نداره آیه شریفه، چون کسی که میخواد انسان خیر به او برسونه او رو نمیگه کیه. مطلق آیه احسنو یعنی به همه مردم، به دینشون هم کار نداشته باشیم، به همه، به شیعه، به سنی، به مسیحی، به یهودی، به زردشتی، به بیدین، نیکی کنید. این اخلاق خود پروردگاره. در زمان ما 8 میلیارد جمعیت در کره زمینه. پروردگار عالم داره و همه نیکی میکنه، گرچه خیلی از اونایی که بهشون نیکی میکنه بدی میکنن، ولی با بد کردن اونها نیکی کردن خودش رو نسبت به اونها قطع نمی کنه. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، من روزی رساندن به همه جنبندگان رو بر خودم واجب کردم. اگه بنا بود دین مردم رو پروردگار در نیکی کردن لحاظ بکنه، شاید 1 میلیون جمعیت هم در زمین باقی نمی گذاشت. هرچی مخالف و بیدین و غیر مؤمن بود خیرشو از اونها قطع می کرد و کره زمین به مهمانان محدودی رو فقط می داشت، اما این کار رو نمی کنه. به ما هم همین دستور رو دادیم. این که میگه در 4 پایان برای شما درس مهمیه، چون 4 پایان منافع بسیار زیادی برای مردم دارند. درسی که 4 پایان به ما میدن نفع رسانیه، خیر رسانیه، نیکی رسانیه. در این حالی که دارن درس میدن، با درسشون رحمت خدا، ربوبیت خدا، قدرت خدا و لطف خدا و صفات خدا رو هم به ما درس میدن. درس خیلی مهمه. من تا جایی که اطلاع دارم درس از خدا شروع شده و از زمانی که کره زمین فقط دو تا انسان درش زندگی می کردن، یک مرد و یک زن، که حالا اسم مرد و در قرآن چند بار آورده، اسم همسرش رو نیاورده، آدم و همسرش، یا آدم اسکن و زوج و کل جنه، آدم و زوجه او و همسر او. زندگی که میخواست شروع بشه، یعنی هنوز خبری از زندگی نبود، نقطه شروع زندگی پروردگار عالم به آدم درس داد، که این درس رو کتابای معتبر ما نقل کردن. یه خط این درس، که اگر این یه خط درس رو همه مردم دنیا، بله ما که دسترسی به همه مردم دنیا نداریم، اگر عمل می کردن، ولی ما دسترسی نداریم، اما به مردم این کشور چرا دسترسی هست؟ از طریق مراکز خبری. اگر این 80 میلیون جمعیت فعلی کشور این درس رو عملی کنن، شما با فکر مبارک خودتون فکر بکنید عملی شدن این درس اوضاع کشور رو، ملت رو، خانواده ها رو چه خواهد کرد. یه خط، یه کتابم نیست، یه پروندم نیست، آدم. حالا که میخوای زندگی رو در کره زمین شروع کنی، اون چرا برای خود خوب میپسندی برای همه بپسند، و اون چه از بدیها رو برای خود نمیپسندی برای یک نفر نپسند. این اولین درس خدا به آدم. چند نفر مرد و زن در دنیا این گونن؟ اون چه خوبی برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، اون چه بدی برای خود نمیخوای برای دیگران هم نخوای. در خودت میپسندی که زندگیت آرام، پر نعمت و پر خیر باشه، همینو برای دیگران بپسند. نمیپسندی که بهت بدی بشه، گره به زندگیت بیفته، مشکل برات بسازن، و برای دیگرانم مشکل نساز. گره به زندگی دیگران نینداز. خوشت نمیاد آبرو تو ببرن، آبروی هیچکی رو نبر. خوشت نمیاد پشترت غیبت کنن و دریوری بگن و حرف ناروا بزنن و شخصیت تو تیرباران کنن. نسبت به دیگران هم همین طور باش، شخصیت مردم رو تیربارون نکن، از اونها بدی نگو. خوشت نمیاد پرده از روی کارت برداشته بشه و معصیتی رو از تو ببینن و همه نسبت به تو دلنگران باشن. اگه خوشت نمیاد گناه کسی رو خبردار شدی، پرده از روی گناه او بر ندار و گناهشو نگو، بپوشان تا آخر عمرش بپوشان. این متن نصیحت پروردگار عالم و درس حضرت او به آدم بود. همینطور که انسان متولد شد، جمعیت زیاد شد، به تناسب جمعیت پروردگار عالم هم در کتابهایی که نازل کرد به مردم درس داد و هم با زبان انبیا به مردم درس داد و هم به خود انبیا درس داد. یک کتابی داریم عربی، اسمش کلمت الله، سخنان خدا، سخنان پروردگار و درسهای حضرت حق به تمام انبیایش، نزدیک 1000 صفحه هست. همه رو درس داده پروردگار. و برای اینکه بدونیم درس چقدر مهمه، چقدر ارزش داره، جبرئیل نازل میشه به وجود مقدس رسول الهی، پیغمبر اکرم رو نیگرش میداره، نمیذاره برگرده به محلش، به ملکوت. به جبرئیل میگه اذن به من درس بده، بعد برو. پیغمبر اکرم هم نیاز به درس داشته، همه انسان ها نیاز به درس دارن، همه، حتی انبیا. اگه انبیا نیاز به درس نداشتن که پروردگار مهربان عالم درس به اونها نمیداد. جبرئیل بر نگشت به پیغمبر بگه آقا اختیار داریم، شما عالم به ما کان و به ما یکونی، شما گذشته و آینده عالم رو میدونی، شما قرآن در اختیارته، من درس بدم؟ اینو جبرئیل نگو. وقتی پیغمبر به او فرمود به من درس بده، 3 درس به پیغمبر داد. چقدر عالی، چقدر. 1 اعمل ما شئت فانک مجزی به. هر کاری در این عالم یا رسول الله مثبت و منفی میخوای انجام بدی بده، اما یقین بدان که به کارت جزا داده میشه. هیچ کار تو بی جزا خدا نخواهد گذاشت. هیچ کار تو. یا یه ای من براتون بخونم چه آیه عجیبیه از سوره مبارکه لقمان. بعضی از عاشقان خدا این آیه ذکرشون بود، یعنی به جای اینکه با تسبیح ذکر بگن این آیه رو به خود تلقین میکردن. یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل فتکن فی السماوات او فی الارض او فی صخره یأتی بها الله. مردم عملی که انجام میدین، این متن قرآن، اگر به وزن دانه ارزن باشه، که دانه ارزن وزنی نداره، شما یه دونه ارزن رو بنداز تو کپه ترازو، از ترازو تغییر نمی کن. اگر عمل شما به اندازه وزن ذره باشه، ارزن، و این عمل در اعماق آسمان‌های عالم بیفته، یا این عمل در اعماق زمین قرار بگیره، کسی میتونه پیداش کنه؟ نه. نه. تمام مردم عالم هم دنبال این عملی که به اندازه وزن ارزنه در آسمان‌ها به گردن پیداش نمی‌کنند. تمام عالم اگه بگردن در درون زمین پیداش نمی کنن. یا اگر این عمل به اندازه دانه ارزن و وزن ارزن داخل یه سنگ باشه، فی صخره، کلمه صخره الف و لام نداره، یعنی در یه سنگ نامعین نامعلوم. چقدر در پنج قاره و در کوها سنگ وجود داره؟ قرآن میگه اگر این عمل داخل یه سنگ نامعینی باشه که احدی نتونه او رو پیدا بکنه، به محض این که نظام عالم رو به هم ریختم و زمین قیامت رو پدیدار کردم، اون عمل به وزن دانه ارزن تو میارم قیامت جلو چشمت. این آیه در سوره لقمان، یعنی خدا داره میگه عملت گم نمیشه چون در ملک منه، حالا کسی نتونه پیداش کنه، ولی عمل پیش منه، هر جا باشه حاضرش میکنم. یه نصیحت. یا رسول الله اعمل ماشه فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. اونایی که میگن ما اسلامو نمیخوایم، چیه اسلامو نمیخوام؟ اینا رو نمیخوام؟ اونایی که میگن ما این دینو نمیخوایم، قرآن مجید در آیه 90 سوره نحل میگه اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی عاقلانه دارن حرف میزنن، میگن ما عدالت رو نمیخوایم، خواه عدالت رو نمیخوای چی رو میخوای؟ باید ضدش رو بخوای. اگر عدالت رو نمیخوای ضدش رو که ظلمه باید بخوای، چون مرحله سومی نداره، یا عدالت یا ظلم. میگه ما اسلام رو نخواستیم، چیش رو نمیخوای؟ عدالتش رو نمیخوای که امر میکنه، یعنی ظلمش رو میخوای. پس بگذار هر کی به تو هر ظلمی بکنه صدات در نیاد، هر کی مال تو میبره صدات در نیاد، هر کی آبرو تو میبره صدات در نیاد. چیه دینو نمیخوای؟ این که قرآن واجب کرده نیکی کنید، این نیکی کردن رو نمیخوای؟ این یه درس. درس دوم، درس دوم، و احبب ما شئت فإنک مفارقه. حبیب خدا، هر چی رو دلت میخواد دوست داشته باش، همسرت، بچه‌هات، خونه‌تو، مغازه‌تو، صندلی‌تو، مقام‌تو، وکالت‌تو، ریاست‌تو، ریاست جمهوری‌تو، هر چی رو دلت میخواد دوست داشته باش. فإنک مفارقه، یه لحظه میاد که ملک الموت تو رو از هر چه دوست داری قیچیت میکنه. اما هر چی رو میخوای دوست داشته، میلیاردها پول رو دوست داری، جدا میشی، جدا میشی، به دختر مردم نامشروع عشق ورزی میکنی، دو رو دیگه جدا میشه. به ملک و مغازه و زمین زراعتی و کارخونه عشق میورزی، جدا میشی ازش. به این صندلی های بیوفای ناپایدار که حال طبیعی روحی تو به هم میریزه عشق میورزی، صندلی رو از زیر پات میکشم. این درس اگه گوش بدن که خیلی تغییر پیدا میکنم، همه چی رو در زندگی متعادل میکنم، مناسب قرار میدم، یک کاری میکنم که امام صادق میفرماید وقت مردنم به راحتی کامل برسم، نه وقت مردنم فریاد دلم به خاطر اون چه رو دارم ازم میگیرن بلند شه، و لحظه مرگ ببینم همه چی رو دارن میگیرن بگم خدا ظالمه و بمیرم. این درس. قرآن میگه نلکم فی الانعام لعبرتن، این چارپایان اصل وجودشون و کاراشون و منافعشون همه درس خداشناسی. شما رو این چارپایان به خدا گره میزنن، به صفات خدا، به قدرت خدا، به اراده خدا، به احسان خدا. چگونه؟ آیه که براتون توضیح داده شد، عنایت خواهید کرد چگونه که گاو و شتر و بز و گوسفند چگونه ما رو به خدا وصل میکنن؟ چون آخر آیه میگه ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، چگونه شما رو به خدا وصل میکنن و چگونه بهتون درس میدن که همه وجودتون منفعت باشه، همه وجودتون. برادرانم، خواهرانم، ما میتونیم تا زنده ایم یه ذره ضرر برای کسی نداشته باشیم؟ یقینا میتونیم، یقینا. ما میتونیم تا زنده ایم یک ذره منفعت رو از کسی دریغ نکنیم و بخل نکنیم؟ بله میتونیم. چرا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم؟ به چه دلیل؟ خداوند متعال انقدر به ما توانایی داده که میتونیم یه ذره شر برای کسی نداشته باشیم. انقدر به ما توانایی داده که میتونیم هیچ خیری رو از کسی دریغ نکنیم. میتونیم. تو نزدیکان ما، داستانی که من براتون میگم مال 80 سال پیش پدرم برام نقل کرد. تو نزدیکان خانوادم یه تاجری پردرآمد مریض شد. چند تا دکتر براش آوردن، بیماریشو نفهمیدن و گفتنم نمیفهمید، بی خودی دارون ندادن. یه دونه دکتر متخصص تو شهر مونده بود که این تاجر یه قطعه زمین اون دکتر رو جزء زمین خودش کرده بود. این شره. مالی که مال من نیست برای چی میبرم؟ برای چی؟ اصلا این چه نیت آلوده‌ایه که من در نیتم برم 5 میلیون، 10 میلیون، 100 میلیون خرید بکنم و از اول پولشو ندم؟ این چه نیت آلوده‌ای؟ ما یه مقدارم از فقه اهل بیت دوریم. من بدهکارم 100 میلیون، روز 20 خرداد زمان پرداخت بدهکاریمه. به یه شکلی با طلبکار برخورد میکنم که بدهکاریشو 4 ماه دیگه بدم و با این پول 4 ماه کار میکنم، 10 میلیون به جیب میزنم. این 10 میلیون مال طلبکاره و من کار حرامی کردم. یه خونه ای رو، یه مغازه ای رو قولنامه کردم 100 میلیون، نصف پولو دادم، نصف دیگرشو گفتم 2 ماه دیگه تو محضر میدم وقت تحویل. حالا 1 ماه بعد 100 میلیون شده 500 میلیون. میگم آقا خونه رو نمیدم، نمیدم. این خونه ای که فروشنده میگه نمیدم، این خونه مال خریداره، نه مال خودش. نمیدم یعنی چی؟ و اگر خونه رو نده و خریدار رو پس بزنه، بیعانه رو بهش بده، راضی نباشه اون خونه رو بفروشه 600 میلیون در حالی که 100 میلیون فروخت و مشتری مالک شد شرعاً، 500 میلیون مال مشتری، خوردنش حرامه. احرام خریدن با اون 500 میلیون و مکه رفتن به جان پیغمبر حج و باطل میکنه. با اون 500 میلیون لباس خریدن و نماز خوندن نماز و باطل میکنه. چرا شر میریزن بعضی؟ میتونم شر نریزم بلی، میتونم همه وجودم و خیر قرار بدم یا دینم. حالا این مریض با دکتر اختلاف شدید ملکی دارن. مریض پدرم میگفت، گفت برید اون دکتر رو بیاریم. گفتم فکر نمی کنیم بیاد، چون شما دوتا با هم اختلاف سخت داری. گفت حالا برید. اومدن پیش دکتر، گفتن رفیقت که یه قطعه ملک تو جز املاک خودش کرده مریضه، میای ایادتش نسخه برش مینویسی؟ گفت قطعا میام، چون من مسلمانم، با این تاجر دعوای ملکی دارم نه دعوای جانی. من با جونش دعوا ندارم، من با ملک دعوا دارم. اومد سلام کرد، نشست بالا سر بیمار، معاینش کرد، دید بیماری سختی گرفته و امکان علاجش مشکله. پدرم میگو ویزیت دکتر اون زمان یک ریال بود که 10 تا 1 ریالی میشد 1 تومن. 1 ریال. دکتر گفت این مریض، البته بدون اینکه مریض بشنوه، تا فردا بیشتر زنده نمیمونه، ولی من 2 تومن ویزیت میگیرم نسخه بدم خوبش کنم. 2 تومن، 2 تومن یه خونه میشد بخری، یه خونه 2000 تومن، نه 2 تومن. زن و بچهش گفتن آی دکتر خیلی زیاده، ویزیت 1 قرونه. گفت من نقد نمیخوام، ورداره بینویسه که من 2 تومن به این دکتر بدهکارم امضا کنه، 2 تام زیرش امضا کنه. نوشتم، اون تاجرم داشت این پولو، یه نسخه نوشت، بردن دواخونه 2000 نسخه شد. 2000 یه مقدار خاکشیر بود و سنبولتی و گلگاف زبون و عناب و گوه، اینا رو به جوشونین، 3 وعده بهش بدین تا فردا بهتر میشه. پس فردا بهتر شد و بعدم خوب شد. اومد مطب به دکتر، گوه های دکتر من با 3 ریال دوا خوب شدم، بی انصافی نبودم من 2 تومن ویزیت بگیری و امضام بگیری؟ گفت نه، چون من معاینت کردم دیدم مردنی هست، در دلم پیش پروردگار نذر کردم خدایا این مریض رو شفا بده، من 2 تومن برای مردم مستحق ازش پول میگیرم. و خدا شفا داد. حالا من به آبرودار مستحق نامه میدم تا 2 تومن رو تموم بکنی. میشه شر نداشته باشه آدم؟ حتما. میشه آدم خیر وجودش رو تعطیل نکنه؟ حتما. این معنی همون درسیه که خدا روز اول به آدم داد. آدم، اون چه خوبی برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و هر چه بدی برای خود نمیپسندی برای یک نفر نپسند. این ابتدای آیه سوره نحل و ان لکم فی الانعام لعبرتا. من عبرتشو 2 شب براتون گفتم. احتمالاً خداوند لطف کنه زنده بمونم فردا شبم، باز درباره عبرت مسائل مهمی براتون عرض میکنم تا بعد ببینیم درسی که 4 پایان به ما میدن از خداشناسی و از سودرسانی چیه. خب من روزه‌ای که حضرت ولی الله الاعظم خونده براتون بخونم. البته همشو که نمیتونم بخونم، خیلی جملاتشم طاقتشو ندارم بخونم، اون مقداری که تحملشو دارم براتون میخونم. 84 زن و بچه تو خیمه نشستن، 1 دونه مرد براشون مونده، زین العابدین، 1 دونه همه رو کشتن. ذوالجناح، البته بعد اون تیر 3 شعبه‌ای که به سینه ابی عبدالله زدن، حس کرد امام طاقت ادامه سواری رو نداره. این حیوان باهوش از رو سطح صاف دوید اومد توی گودال، 2 تا دستشو کشید جلو، 2 تا پاشو کشید عقب، فاصله ابی عبدالله رو با زمین کم کرد، آروم آروم خودشو کچ کرد که ابی عبدالله بتونه دستشو روی دیوار گودال بگیره و بیاد پایین. حسین جان، یه حیوان چقدر به تو محبت داشت، اما 30,000 گرگ با تو چیکار کردن؟ امام رو که به زمین نزدیک کرد، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا چو باد مخالف ز باد مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از است سرنگون گردید. امام رو که گذاشت رو زمین، خودش از گودال اومد بیرون، چون خم شده بود، زینش خم شده بود، چون خون پاشیده بود، یادش غرق خون بود. به این شکل برگش اومد خیمه. حالا زن و بچه همه تو خیمه هم. صدا می زد. زن و بچه شنیدن صدای زلجنا عوض شده، هم داره پا به زمین میکوبه، هم سر به زمین میکوبه. از این 84 زن و بچه اولین کسی که از خیمه اومد بیرون سکینه بود. تا چشمش به زلجنا افتاد، زین واژگون، یال غرق خون، چنان ناله زد که 84 زن و بچه امام زمان میگه با پای برهنه از خیمه ها بیرون ریختن. چشمشون که به زلجنا افتاد موهای سر رو پریشان کردن، چنان به سر و صورت می زدن که لطمه می خورد بهشون. نایستادن، همه با هم با پای برهنه دویدن به میان میدان. امام زمان می فرماید وقتی رسیدن و شمر و جالسون علا صدر دیدن شمر با اون بدن سنگی روی این بدن پر از زخم نشسته. الهی به عزت و جلالت حسین و از ما نگیر. گریه بر ابی عبدالله را از ما نگیر. مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده ها و نسل ما قرار بده. خدایا همه گذشتگان ما، شهدا، اموات، پدران، مادران، عمه ها، عموها، دایی ها، خاله ها، معلم ها، مراجع بزرگ، مدرسین، معلمین، همه رو امشب غریق لطف و رحمت و احسانت بگردان. ثوابی از این مجلس به روح امام نثار بفرما. خدایا دعاهای همه خوبان عالم و در حق همه ما مستجاب کن. الهی با دست لطفت و با دست کرم امام زمان پرونده این گرانی ابلیسی لعنتی آلوده رو به روی این ملت مؤمن، فداکار، با وفا، با محبت ببند.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.